أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول به این رسید که ادله حجیت خبر واحد بالاخره خبر موثق را شامل میشه، یعنی خبر شخص ثقه را شامل میشه. اما یک سوال پیش میاد که آیا روایات ضعاف را هم شامل میشه؟ گفتیم روایات ضعاف دو دسته هم. یک سر روایاتی هستن که اینا در حقیقت مورد عمل فقها واقع نشدن و لذا به اونها نمیشه اعتنا کرد و قطعا ادله حجیت خبر واحد اونها را شامل نمیشه. اما یک دسته از روایات هستن که فقها به این روایات عمل کردن و شهرت عملی بر طبقش وجود داره. اگر شهرت عملی وجود داره، ادله حجیت خبر واحد میخوام بگیم اینها را شامل میشه. ادله حجیت خبر واحد این دسته از روایات را شامل میشه. من قولی دادم که در جلسه قبل که کتاب غنایم الایام اینجای دم دست منه، اون حدیث افتتاح الصلات را دوستان میخوام عبارت میرزا ابوالقاسم قمی را بخونم، چون من دوست دارم عبارت های علما را بخونم، یادی از علما هم داشته باشیم. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی متوفای 1222، صاحب قوانین رسول المحکمه، صاحب کتاب غنایم الایام در 6 مجلد گران من دارم اینجا تو اتاق من هست، تو نباب من برای خودم تهیه کردم. بسیار کتاب جالبیه و ما مکرر در سر کلاس ها عبارت میرزا ابوالقاسم قمی رو میخونم، چون این کتاب رو دم دست دارم تو هم نباب و هم در دفتر تبلیغات. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، اینجا جلد 3 غنایم الایام فی مسائل الحرام حلال و الحرام. من باز یاد کنم از میرزا ابوالقاسم قمی کتاب دیگرش به نام جامع الشتات، که جامع الشتات ایشون در حقیقت جوابهای استفتاءاتی است که در بعضی از این جوابها رساله نوشته، رساله، یک رساله در جواب یک سوال. و ای کاش فقهای ما هم در دوران اخیر همین کار را میکردن. الان تقریبا از دوره مرحوم میرزای قمی ما فقیهی نداریم، ما استفتاءاتی الان داریم از آسید و الحسن اصفهانی، از میرزای نامینی، از مرحوم آقای حکیم، از مرحوم آیت الله خویی، از مرحوم امام خمینی. 5 جلد استفتاءات امام خمینی در اون موسوعه امام خمینی که من در مؤسسه امام خمینی دیدم در 50 جلد چاپ شده آثار ایشون، ولی اینا هیچ کدوم جواب استدلالی نمیدن. فقط وقتی کسی سوال میکنه میگن بلی یا خیر. مثلا استفتاءات آیت الله آقای ثانی 4-5 مجلد. الان من یک استفتاءاتی دارم از آیت الله آقای شیخ یوسف مدنی تبریزی 4 مجلده، همش در باب مسائل مستحدثه، خیلی جالبه. ولی با بلی خیر و با مثلا یک توضیح خطی تموم کنم. استفتاءات آیت الله آقای ثانی، استفتاءات مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی 9 جلد عنوان از صراط مستقیم. ببینید در تمام اینها سبک علمای ما اینه که به جواب کوتاه اکتفا میکنن، در حالی که دوستان عزیز مرحوم میرزای قمی و بله مرحوم میرزای قمی جامع الشتات را که نوشته رساله نوشته و در این کتاب قبلا 3 جلدش به وسیله آقای رضوی چاپ شده بود، باز یک جلدش به وسیله دانشگاه تهران آقای دکتر گرجی سرپرستیش را داشتن چاپ شد، ولی در سالهای اخیر مؤسسه ثقلین مربوط به آیت الله آیه ثانی رحمت الله علیه این کتاب را در 10 مجلد بسیار زیبا و بسیار تحقیق جالب اخیراً آمده به بازار و من شنیدم که 200 دوره که منتشر شده بیشتر به کتابخانه ها اینا را هدیه کردن و به کتابخانه ها دادن. خب رحمت الله علی مرحوم آقای ثانی هم که باز این بنای خیر را در حقیقت گذاشتن و کتاب‌های بسیار خوبی را آقای ثانی احیا کردن و روشی که ایشون داشت این بود که کتاب‌های بزرگان را تعلیق می‌زد، خودش کتاب نمی‌نوشت. مثلا ملاحظه بفرمایید مجموع الفائده و البرهان را ان شاء الله
ده جلد فرمودن تعلیقات آقای ثانیی وجود داره، 4 جلد دیگر هم به همون سبک میخوان تمام کنن و چاپ جدید انجام بدن. کتاب النزهه مرحوم یحیی بن سعید هلی رو ایشون تصحیح کرده و تعلیقه زده، خیلی جالبه. کتاب جامع المناسک مرحوم آیت الله آقای حکیم را رحمت الله علیه تعلیقه زده بودن و من دیدم در کتابخانه آیت الله مصفا پایین خیابون باقر العلوم. این خیلی جالبه، این سبک علمای ما کتابهای بزرگان را احیا کنن. کتاب جدید نوشتن خیلی وقتا همچی ثمره‌ای در فقه نداره، برای که نمتونه رقابت کنه با کتابهایی مثل مستمسک و شرح آیت الله از آقای خویی و غیره. حالا دوستان عزیز، من غنایم الایام را آوردم جلد 3 صفحه 61. ملاحظه بفرمایید اینجا عبارت را بخونم راجع به اون حدیثی که عرض کردم. از ثالث اولیشون میفرماید فی التسلیم اختلف الاصحاب فی وجوب التسلیم و المختار عندی هو الوجوب. مختار در نزد من وجوبه، اصحاب هم اختلاف کردن. دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم. از ثالث ما رواه المشایخ الثلاثه الصدوق 1 و شیخ مرسلان 2 و الکلینی مسندن 3 ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مفتاح الصلاه الطهور و تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. تو بعضی نقل ها افتتاح الصلاه داره، الطهور و تحریمها، که اگر افتتاح باشه با تحریمها و تحلیلها مناسب تره، چون اون دوتا مصدر هم دیگه، این اولی هم میشه مصدر. خب ببینید، من در جلسه قبل گفتم که این کتاب، این روایت در کتاب کافی فقط نقل شده، در تحذیبه نیامده، درست بوده این تا اینجا. و در من لا یحضر هم من شاید گفتم نیامده، معلوم میشه در من لا یحضر آمده، مرحوم صدوق آورده ولی مرسل. حالا دنبالش، ولا وجه للقدح في السند بالافساد. الان یک روایتی رو میخوام برای شما مثال بدیم که عمل اصحاب نشون میده توش. ولا وجه للقدح في السند بالارسال، نگیدی روایت مرسله، در صدوق مرسله، سید مرتضی مرسله، شیخ طوسی مرسله. و به انها لم کرد من طریق الخاصه، آقای روایت از طریق شیعه نقل نشده، سیما مع ورودها فی الحقیق و الکافی. معلوم میشه بعضی بزرگان این مناقشه را دارن. کیه اون کسی که مناقشه کرده؟ اگر ما کتابها را مقایسه کنیم، اگر ما کتابها را با هم بسنجیم و مدام مراجعه داشته باشیم، میفهمیم اون مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام. شما ذیل مدارک الاحکام مراجعه کنید، ذیل او کتابی، او کسی که مناقشه میکنه کیه؟ مرحوم مولا احمد اردبیلی استاد سید محمد موسوی عاملی در کتاب مجمع الفائده و البرهان. اردبیلی متوفای 993، مرحوم سید محمد موسوی عاملی متوفای 1011. دوستانه این دو بزرگوار میگن این روایت مرسله، این روایت اشکال داره، مسندش هم اشکال داره، مرسلش هم اشکال داره. ولا وجه للقدح في السند بالارسال و به انها لم ترد من طریق الخاصه سیما مع ورودها فی الفقیه و الکافی. آقا در کتاب من لا یحضر آمده، در کتاب کافی آمده. بل اینجا اشاره به یه قاعده ای میکنه مرزای بومی که من عبارت را بخوانم بعد قاعده را توضیح بدم. دوستان دیگه اشتباه نکنید، ما الان مرحوم آقای خویی هم بحث حدیثی دارن، در حقیقت بحث اصولی هست، ولی اصولی با مباحث حدیثی گره خورده. میرزای قمی میگه بلفل ارساله اشارتون الى کمال الاعتماد علی الصحه، بلکه اگر مرحوم شیخ صدوق روایت را مرسل آورده، این نهایت اشاره داره که کمال اعتماد رو میشه داشته. دوستان اگر شما درس‌های ما رو در بحث‌های قبلی، کدوم بحث بود که من این مبحث را خوب وارد شدم؟ در بحث فقه، قاعده ادراک الحدود به شبهات، در همین جلسات هفته قبل بود براتون توضیح دادم. مگر مبنای شیخ صدوق را نگفتم مبنای شیخ صدوق اینه که ایشون بر قرائن اعتماد میکنه و مخصوصا کتاب محوره، میگه روایت اگر در کتاب باشه این معتبرتره تا روایتی که ما بیایم بحث کنیم راویانش ثقه یا نه. و گفتیم این یک مبنای علمیه که در میان علمای سنی هم سابقه داره. بخاری الان علمای اهل سنت همشون کتاب میبرن، میگن آقا در بخاری دیگه چند و چون نکن، چون ما روایات بخاری رو قبول داریم. شمس الدین محمد کرمانی متوفای 816 استاد مرحوم شهید اول رحمت الله علیه که شهید اول در 786 به شهادت رسیده و شمس الدین کرمانی در 816 در بغداد فوت کرده و ایشون به سید به شهید اول رحمت الله علیه اجازه روایی داده و از او به علما عالم بزرگ یاد میکنه، خیلی شهید رو میستایه. این شمس الدین کرمانی شرحی داره بر بخاری در 25 مجلد چاپ شده، شرح العینی، شرح البخاری، ببخشید شرح العینی علی البخاری 25 مجلد. ذیل حدیث دوم، حدیث دوم حدیث بدء الوحی که از عایشه نقل شده، عایشه حدیث رو نقل میکنه، بعد در پاورقی عینی اشکال میکنه، میگه عایشه که در زمان وحی آمده، ببینید مرحوم تلفن زنگ زده واسم پرچد کجا بود، داشتم این نکته رو گفتم، مرحوم شیخ صدوق در روایتی رو مرسل آورد، الان مبنای میرزای قمی چیه؟ میگه مبنای میرزای قمی، میگه این مرسل صدوق به قول تعبیر امام خمینی، میگه وقتی خصوصا با لفظ قاله باشه در کتاب البی بحث ولایت کرده، مراجعه کنید، میگه وقتی به صورت قاله باشه و به صورت جزم به معصوم نسبت داده بشه، چه شیخ صدوق باشه، چه محقق حلی باشه، چه مثلا فرض میکنیم حسن بن ابی عقیل عمانی باشه که علامه حلی میگه مرسل و معتبره، این مرسل معتبره، معناش اینه که باید اعتماد بر اون کنیم. و عرض کردیم این ریشه بحث میرسه به زمان حسن بصری و ابوبکر محمد ابن سیرین که هر دو در سال 110 فوت کردن، هر دو در سال 110 فوت کردن. اینا یک مناظره ای داشتن که حدیث رو اگر مرسل نقل کنه راوی بهتره یا محدث، و یا اینکه مسند نقل کنه، یکی نظرشون بود که اگر مرسل نقل کنه بهتره، چون زمانی که مرسل نقل میکنه و قاله میگه معناش اینه که اطمینان به صدور روایت داره. آقا این بعضی بزرگان یک کلمه بالاتر هم گفتن و اون کلمه بالاتر اینه که نگاه کنید، ارسال در من لا یحضره الفقیه را میگن دلیل میگیریم بر اعتبار سند خصال. ما یک روایتی در کتاب من لا یحضر داریم مرسل، همون روایت در کمال الدین یا در کتاب خصال آمده مسند، من مثال زدم در کتاب مراسی، ولی یک راوی مهمل وجود داره. حتی امام خمینی و بعضی بزرگان، خود آیت الله از آقای خویی، به جای دوری نمیریم، به جای دوری نمیریم، خود آیت الله از آقای خویی در تقریرات مرحوم دکتر گرجی رحمت الله علیه جلد 3 میشه، ذیل حدیث لازره رو لازره یادم آمده، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در ذیل حدیث لازره رو لازره میفرمد که مرسل صدوقه. در تقریرات آقای گرجی مفصل یک صفحه و اندی، در تقریرات حاج حسن آقای صافی و در تقریرات آیت الله سید علی حسینی شارودی. من چون الان جلد 3 این کتاب که قاعده لازرر باشه، جلد 4ش دست من نیست، خب الان دم دست من جلد 3 و الا عبارت شما رو عبارت رو میخوندم برای شما، ولی این عبارت رو من نوشتم در یکی از نوشته های خودم، باز نوشته هم اونجای اگر بتونم زود پیدا کنمش براتون این مطلب رو نقل کنم که مرحوم آیت الله از آقای خویی تعبیرشون اینه، ایشون در دوره های قبلی اصول، یعنی در دوره اول که ما هیچ اثری از اون دوره نداریم، ایشون برای 8 نفر در نجف درس میده و مرحوم آقای کلانتر یکی از اونا بوده، در دوره دوم علم اصول و دوره سوم علم اصول که آقای گرجی جز دوره سوم حساب میشه، آقای سیستانی، مرحوم آیت الله آقای خلخالی، مرحوم میرزا علی قروی تبریزی، اینا بزرگانی بودن دوستان عزیز که در حقیقت در اون دوره های متقدم بودن و تقریرات اینا همش از اون دوره های متقدمه، لذا به همین جهت شما ملاحظه فرمید اونجا مرحوم آقای تویی یک صفحه و همی بحث میکنه و آقا این روایت علما بهش عمل کردن،
و مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به صورت مرسل آورده و اگر صدوق روایتی به صورت مرسل بیاره، نگاه کنید این چه نکته جالبیه، و اگر صدوق روایتی را به صورت مرسل بیاره، این نشانه این است که این روایت در نزد او صدورش قطعی بوده. بعد اضافه میکنه آقای خویی، میفرماید حتی ما این روایت را که ایشون مرسل آورده دلیل میدونیم بر روایتی بر اعتبار سند و توثیق راوی. این عبارت آیت الله آقای خویی ها به جای دونی نرید، خیلی مهمه این عبارت، و توثیق راوی که در سند روایت دیگر واقع شده، یعنی روایت مثلا کتاب خصال دوستان عزیز، اونجا این روایت آمده. عرض کردم یک روایت مرحوم صدو مرسل آورده، در خصال مسند آمده، ولی در خصال یک راوی ضعیف وجود داره، میگه اون دلیل میشه بر توثیق روایت مسند و راویشو در واقع توصیل میکنه. این خیلی نکته مهمیه دوستان عزیز. من عبارت رو نتونستم پیدا کنم، اینجا جزوه رو نوشته دارم در حقیقه، ببین آخرش هم نشد که پیدا کنم. خیلی خوب از این دوستان عزیز که چه گرفتاریم که این تلفن هر دم زنگ بزنیم. خیلی خوب، پس ملاحظه فرمودید که نه تنها مراسیل صدوق معتبر نیست. مقصود دوستان عزیز که این حدیث مرسل نمیشه ما به صرف این که شنیدیم که آقا حدیث مرسله پس اعتبار نداره. عمل فقها به حدیث مرسل خیلی کارسازه. عبارت مرزای قمی رو میخوندم، بل فی الارسال اشارتون الى کمال الاعتماد علی الصحه ما ان السید المرتضی رحمه الله. ببینید سید مرتضی رحمه الله متوفای 436 نقل هذه الروایه معتمدا علیها، روایت رو نقل کرده اعتماد کرده، و هو لا یعمل بخبر الله الا غیر ذالک من المعیدات. مرحوم علامه حلی میگه از معیداتش اینه که سنی هم نقل کردن، از معیداتش اینه که اولا در کافی مسند دیگه در حقیقت دوستان عزیز و صلی الله. خب ما تا اینجا مطلب را کشوندیم دوستان عزیز، و او این که بحث ما این بود که آیا حجیت خبر واحد که از ادله ثلاثه آلان ثابت کردیم خبر ضعیف را هم شامل میشه یا نمیشه. ما برای خبر ضعیف منجبر به شهرت براتون مثال هم زدم و گفتم که چطوری هست در حقیقت. حالا در جلسه بعد دیگه این بحث را انشاءالله بتونیم تموم کنیم، ادامه میدیم بحث را. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.